محرم میشن. یعنی تو زمانی که همچین اتفاقاتی وجود داره، تا زمانی که به جای از بین بردن بستر فساد دنبال فاسد هستیم، تا زمانی که به جای دزد افشا کننده دزدی محکوم میشه، البته اونجا به جایی نرسه فریاده. این اظهارات آقای ناطقی است. حالا من یه بخش اعظمش رو خوندم. 3359984 گفتن انتظار مردم از رسیدگی به فساد اینه که اگر حتی هر مقام عالی رتبه ای خطایی کرد، که جناب عالی هم اول برنامه اشاره کردید که یه شخصی ممکنه یه جایی خدمتی کرده باشه، حتی اون، حتی خاندانش، هر کی باشن، دستگیر و مجازات بشن. یعنی این رو از عالی ترین مقام اجرایی، تقنینی و همه رو یک یک مثال زده و گفتن که این اتفاق نمیفته اگر باشه. و از فارس گفتن که میدونید علت 99% این که در کشور ما فساد فراگیر شده ناکارآمدی است. حالا ناکارآمدی مرحله قبل از فساد دیگه، میگن یه نظامی سیستمی مثلا یا یک ساختاری ناکارآمده، یه دو جلو تک بره میشه فساد. گفته این موضوع کاملا واضحه و برای من که به اثبات رسیده. از فارس 917-29-77 این رو گفتن. خب این یکی دو مورد رو اگه ممکنه توضیح بدید آقای حسین پور.
در خصوص پیامک آخر، همین بحثی که مطرح کردن، عدم وجود سیستم و ناکارآمدی، این قطعا مورد پذیرش هستش که ما تو مسیری هستیم که تازه داریم مباحثمون رو سیستمی میکنیم. ما خیلی از مباحثمون کاغذی بوده، این یه واقعیته. الان وقتی پرونده ها رو ما نگاه میکنیم، همین پرونده بانک ها رو نگاه میکنیم، میبینیم وام های کلانی داده شده، کجا ثبت شده؟ توی یه سری کاغذ، یه سری امضا وجود داره. واقعا این قطعا اقتضا داره که سیستماتیک بشه، سیستممند بشه، با یک ساماندهی مناسب تری این کار انجام بشه. البته تک تک این موارد رو به سمت مثبت میره. من در جریان هستم به صورت کامل. کارگروه هایی هست الان دارن بحث نظام بانکی رو بررسی میکنن، چطور میتونن مبارزه کنن با این اتفاقی که میفته. چون واقعیت اینه که اموالی که مردم به بانک ها سپردن، این اموال داره تلف میشه. در پرونده‌هایی که به مباحث ارز مبادله و غیره، همین مباحث یارانه‌ای و غیره ارتباط داره، قطعاً دارایی ملیه که داره از بین میره و نفع اساسی و یک سری افراد میبرن، ضرر اساسی و کل مردم دارن میبینن. این سیستمی شدن قطعاً نیاز جامعه هست و ما به این سمت میریم. من تو هر اداره، هر جایی که خودم مشغول بشم، فعالیتی بخوام انجام بدم، اولین کاری که میکنم تصریح میکنم به این که ما هم نیاز به چارت سازمانی دقیق و مشخص داریم، هم نیاز به فعالیت اتوماسیونی و سیستمی. یعنی همه چیز باید هم محفوظ بشه، هم مشخص بشه، هم دسترسی آسان بهش وجود داشته باشه. ما الان در این زمینه بحثی که یه عبارتی گفتن، وقتی مردم نامحرم میشن، ما یک سری قوانینی رو داریم که تصویب شدن که قطعا مردم محرم هستن و نامحرم نیستن، مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. خوب. این قانون جزء قوانین خیلی ارزشمندیه که در همون مسیر شفافیت که عرض کردم و در مسیر کاهش این عدم تقارن اطلاعاتی، میگه آقایون مردم شما باید مطلع باشید. حالا تو بحث اجرایی شدنش خیلی جالبه، اصلا تو این قانون جرم انگاری شده که اگر این اطلاعات به صورت دقیق ارائه نشه، اگر کسی مطالبه کرد و بر اساس مطالبهش اطلاعاتی که حقش بوده، چون دقیقاً قانون وقتی صحبت میکنه از حق مردم صحبت میکنه، ماده 2 این قانون میگه هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. اطلاعات عمومی تعبیر خودشو داره، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. این مسئله رو باید در نظر بگیریم که ما به این سمت داریم میریم که اطلاعات به دست مردم برسه.
چند ساله داریم میریم آقای؟
یه نکته فقط اینجا عرض کنم، این نکته مهم اینجاست، نباید این مسئله باعث بشه که ما بگیم خب اسرار باید فاش بشه. ما نمیتونیم اسرار رو فاش کنیم. تو همون بحث حاکمیت شرکتی که مقایسه کردم، بله. اونجا ما این بحث رو داریم، میگه آقا بله، دسترسی به اطلاعات باید باشه برای هر ذینفعی، هر شخصی که ذینفعه، حتی کسی که پایین ترین حد در اون شرکت رو داره، پایین ترین سطح رو در جامعه ما داشته باشه، ذینفع محسوب میشه و باید دسترسی به اطلاعات داشته باشه. اما این دلیل بر این نمیشه که ما اسرارمون رو فاش کنیم. یه جایی مثلا در یک شرکت بحث رقابت با یه شرکت دیگه است، نباید چیزی رو بیاد فاش کنه برای مثلا یک سهامدار خیلی جزئش که اون شاید سهامدار عمده یه شرکت دیگه باشه و دردسرساز بشه. در کشور ما هم همینه، ما اگه فقط مردم باشن همه چیز خب قطعا باید به گوش همه برسه، ولی بعضی موارد که جزء اسراره، حالا من نمیخوام وارد بشم تو مباحث هسته‌ای، برخی اطلاعات رو وقتی الان فاش کردن میگن این اطلاعاتیه که مثلا فقط مقام معظم رهبری اطلاعات داشتن در این زمینه و مثلا رئیس جمهور.
یعنی تو اون حوزه که فساد اقتصادی،
نه یه مسئله دیگه. فقط میخوام اینو بگم که ما تو بحث این که اطلاعات باید منتقل بشه به مردم قطعا درسته، ولی نه هر اطلاعاتی. این که مثلا ما میخوایم آقا تخصیص مواد اولیه بدیم، خب باید مطلع بشن، اگه مطلع نشن ایراده. ما تو مسیریم قطعا ایرادات اساسی وجود داره.
چند ساله تو مسیریم آقای حسین؟
خیلی وقت توی مسیر.
میدونی چرا این سوالیه که مردم چقدر میپرسن؟ آقا چقدر ما بپرسیم؟
حالا میخوام اینو بگم،
راه چقدر طولانیه، ما کی میرسیم؟
دقیقاً فرمایش مردم قطعا درسته، ولی مسئله اساسی اینه که الان خود من ملموس و پررنگ دارم میبینم این مبارزه با فساد و این اتفاقی که داره میفته. اگر
پس یک کارنامه میشه ارائه داد دیگه،
قطعا الان تو بحث دادگاه ویژه رستگی به جرم اقتصادی که تلویزیونم خیلی مواقع پخش میکنه این محاکمه رو، علنی عموما و مردم میتونن شرکت کنن و خیلی از مردم شرکت میکنن و میبینن. من حالا نام نمیبرم، صحیح هم نمیدونم تا زمانی که کسی محکوم نشد اصلا اسمی ازش بیاد، ولی هستن افرادی که شاید از خانواده درجه یک بالاترین مسئولین کشور هستن و دارن الان محاکمه میشن.
یعنی هنوز تکلیف روشن نشده که نمیتونید بگید؟
بله. یعنی هنوز رئیس
ان شاء الله قانون سوت زدن تو مجلس تصویب شه. اون وقت سود که اوشتک میزنیم به جای سود که فلان کس و فلان کسی همچین اشتباهی رو کردن. خب الان مشخصا تو پتروشیمی، چون پتروشیمی مثال زدید میپرسم، و بانک سرمایه مشکل کجا بوده؟ نظارت نبوده؟ آخه 12,000 میلیارد تومان یک قرون دوزار نیستش که.
نگاه کنید الان تو بحث اول پتروشیمی رو وارد بشیم، تو پتروشیمی افرادی بودن که عموماً تونستن دولت یا کارمندای دولتی رو که به ویژه خب وزارت سمت دیگه، وزارت صنعت معدن، این وزارت خونه رو و کارمنداش رو عموماً تونستن گول بزنن. این اولین نکته است، یعنی کارمندان جدیت رو حس نکردن، نظارت دقیق رو حس نکردن. فرد اومده، مثال زدم دیگه، با یه کارخونه ای که یه دستگاه اجاره ای داشته، یعنی ما بررسی کردیم پرونده رو، یک کارخونه ای بوده، اول اومده کارخونه رو اجاره کرده، سوله ای رو اجاره کرده، غیره، یه سری دستگاه اجاره کرده، وقتی اومدن برای تخصیص مواد اولیه پتروشیمی این دستگاه ها بوده، فعال بوده، کار میکرده، کارمند داشته، کارگر داشته، نیرو داشته، وقتی تخصیص داده شده این دستگاه رفته توی یه کارخونه دیگه، دوباره اون گرفته. و ما میبینیم یه دفعه یه فردی از طریق وابستگان نزدیکش، دوستانش، آشنایانش، کسایی که رد و بدل مالی دارن، الان من این نکته رو میگم تمام شنوندگان لطفاً توجه کنن، ما الان ردیابی اطلاعاتمون خیلی داره دقیق تر از قبل میشه. یعنی الان ردیابی میشه پول از چه حسابی به چه حسابی به چه حسابی به چه شخصی چجوری برگشته، همزمان بوده با معاملات نبوده، یعنی ردیابی‌های دقیق. من اینجا میگم اینو از این جهت میگم پیشگیرانه. مردم عزیز،
این ردیابی ها هست، این همه هم فساد هست.
خب الان همین دارم میگم، تو مسیریم ما، این واقعیت. من مثال میزنم برای دوستان، میگم یه زمانی هستش که ما اصلا ردیابی نداریم، این جای خودش، یه زمان ردیابی کامل داریم، اونم جای خودش، ما هیچ کدوم از این دوتا نیست.
مثلا سرعت اون حلزونیه که این مفسدین جلوتر هم.
الان چند سال، خب قطعا مجرمین اصلا، اینو به این شکل بگیم، مثلا از مفسدین بیایم بیرون، هر نوع مجرمی، مجرمین عموما باهوشن و مجرمین عموما جلوتر از قانون گذارن.
آخه مجرمین دستگاه قضا که بعد درجه هوشش، درجه توجهش، نظارتش، حالا چه حوزه پیشگیریش، چه حوزه برخورد سلبی، که باید باهوش‌تر باشه، دقیق‌تر باشه. که
عرض من همین بود که ما وقتی میایم سیاست گذاری میکنیم تمام عوامل رو نگاه نمی‌کنیم. ما از نظر آماری هنوز خیلی ضعیفیم. ما خیلی جاها میبینیم آمارهایی هست زد و نقیض، دو تا سازمان داره آمار میدن زد هم دیگه و این قطعا ضعف ماست و قطعا انتقاد به اون فردی که حالا اون شخصی، اون سیستمی، اون جایگاهی که مسئول این کاره، قطعا انتقاد وارده. خب ولی من مسیر رو خیلی بهبودیافته میبینم.
میخوام به سمت نظارت هم بریم. بله. ببینید الان شما یک بانک میری یه وام بگیری، به محضی که کد ملی تو میدی نشون میدی که شما مثلا 17 تا کارت بانکی داری، که مثلا 13 تاش اصلا راکده، سالهاست کار نکرده، 3 4 تاش هم داره که داری استفاده میکنی، دو تا وام گرفتی، حتی صندوقای قرض رسانه هم یه جورایی میاد میگه آقا شما اینجا این وام هم از یه صندوق قرض رسانه‌ای گرفتی، مشخص میاد. اون وقت از یه بانک سرمایه 12,000 میلیارد تومان تسهیلات میگیرن و با این عنوان این تسهیلات رو میگیرن که یعنی وقتی میان پیگیری میکنن که این پول کجا رفته، بیش از نیمی از این پول گیرنده وام شخصی بوده کارتون خواب. من اینو از نمایندگان مجلس سوال میکردم، به صورت مستاقی میگفتن یه شخص کارتون خوابی رو بردن مثلا 500 میلیون تومان بهش دادن، با کارت ملیش وامی رو گرفتن و خودشونم تضمین کردن، وثیقه گذاشتن کجا؟ زمینهایی که مثلا در ببخشید 60 کیلومتری فرودگاه امام که اصلا هیچ کس حاضر نیست بره اونجا ببینه، بره مثلا نگاه کنه که اونجا وثیقه زمین چی هست، اونا رو گذاشتن وثیقه. خب مشخصه که اینجا یه فساد تو بانک اتفاق افتاده که این وثیقه رو قبول کرده. اما این شخص کارت خواب رو بردن، بعد حالا رفتن شخص کارت خواب رو پیدا کردن، میگن که خب مثلا 2300 میلیون 400 میلیون 500 میلیون گرفته، اومده اینجا یه وام 100 میلیاردی گرفته به نام شخصی که یه زمانی وزیر دولت بوده. و وقتی باش محاکمش کردن و ازش سوال کردن که آقا شما در فلان جا مثلا اینقدر میلیارد تومان پول گرفتی، پول باعث چی بوده؟ میگن حق مشاوره. گفته شما چه مشورتی دارید که حق مشاوره رو گرفتید؟ میخوام چه عرض بکنم، چی باعث میشه همچین اتفاقی بیفته؟ نظام بانکی که به من یلاقبا 5 میلیون تومان وام نمیده، وام های کلان اینجوری میده. اگر اجازه بدید قبل از اینکه توضیح بفرمایید آقای دکتر حسین پور عزیز، مهمان تلفنی رو خط ارتباطی هستم، من باشون سلام علیکی بکنم، بعد جناب علی جواب سوال من بدید. سردار محسن نادی، معاون محترم اسبق حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی مواظبه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری و رئیس محترم مرکز نظارت راهبردی ستاد مواظبه با قاچاق کالا. آقای نادی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون
هستم. متشکرم خدمتتون هستیم. توضیحات های دکتر حسین پور درباره سوال بنده بشنویم. در حوزه نظارت خدمت شما خواهیم بود ان شاء الله.
بله بله.
جناب راسخ، فرمایش شما خیلی متین و خیلی دقیق و درسته. من چند تا نکته رو در این زمینه مطرح کنم. اولین مسئله این که ما همین چیزی که شما فرمودید که نشون میده 17 تا کارت بانکی داریم ما اینقدرش استفاده نمیشه، اینو نداشتیم. این
سالهای سالی که الان داریم،
این داره لحظه به لحظه دقیق‌تر
میشه. سالهای سالی که داریم
الان، همین میخوام عرض کنم که لحظه به لحظه داره دقیق‌تر میشه. هم حساب‌های بانکی، مثلا ما هیچ وقت یه بانک نمیتونست دقیق به ما بگه که بانک‌های دیگه چه حسابی داره، چقدر پول توشه، ولی الان به صورت سیستم داره میشه. همون قانون صدور چک که گفتم کاملا سیستمی با برگشت خوردن یه چک تمام حساب ها بلوکه میشه، یعنی به صورت کاملا سیستمی ما داریم اینو میبینیم. در خصوص کارتون خوابا من یه عرضی داشتم، اینو توی جلسه آقای دکتر مسعودی مقام داشتیم مطرح کردن، خیلی قشنگ بود، این که مجرمین اقتصادی در کشورهای جهان عموما آدمای خیلی باهوشی هستند. در کشور ما ممکنه حتی افراد کم سواد، یه شخصی که اصلا یک شخص روستایی ساده یه دفعه میبینیم میشه یه مجرم اقتصادی که اومده جرم اقتصادی انجام داده.
منظور تو کارت بازرگانی جدیه،
حالا الان خدمتتون عرض، همین کارتون خواب که میفهمم اصلا همین بحثه. چطور این فرد میتونه این جرمو انجام بده؟ قطعا روابطی داره، قطعا خود اون فرد نه، همون اشخاص دیگه‌ای که میان با افرادی در بانک قطعا تعامل میکنن. مشکل اساسی رو من اینجا خدمتتون عرض کنم، اصل بحث این نیستش که چرا اون فرد فساد کرده، اصل بحث اینه چرا نگفتیم که آقا ردیابی میکنیم. ما میدونید ما اومدیم باز گذاشتیم،
الان شما پس ردیابی کردید دیگه، این
الان ردیابی شده. خب، و
الان چرا اعلام نمیشه؟
الان در خصوص بانک سرمایه مدیر عامل بانک سرمایه در زمانی که این اتفاق افتاده محکوم شده، جزء افرادیه که حکم قطعی علیهش صادر شده، اصلا اینطور نیست که رستگی نشه.
الان این پولا برگشتن، این پولا برگشته به یعنی اون جایگاهی که باید برمیگشته یا نه به عنوان یه سرمایه فراری از کشور خارج شده؟
الان در خصوص پول ها هم عرض میکنم، ببین مدیر عامل این شرکت و خیلی افراد این بانک و خیلی افراد دیگه‌ای که دخیل در این قضیه بودن، حکم قطعیشون صادر شده، محکوم شدن. افرادی که سوء استفاده تونستن کنن، خیلی‌هاشون محکوم شدن. در خصوص استرداد مبالغ، خیلی مبالغ واقعا برگشته.
یعنی
البته
از 12000 میلیارد تومان چقدرش برگشته؟
الان این نکته اینجا مهمش اینجاست که ضعف ماست. وقتی ما بحث کیفری رو مراجعه میکنیم، دادگاه نمیتونه بیاد به سود و غیره توجه کنه. این یه مسئله مهمه. مثلا ممکنه ما الان شخصی رو داریم، حالا خیلی کاری به اسامی نداریم، مثلا 500 میلیارد وام گرفته، بدهیش الان بر اساس سیستم بانکی که حالا خودمون باید بررسیشه واقعا، بله. این چه بحثیه که ما سود داریم، خسارت تأخیر داریم، وجه التزام داریم، تمام این موارد هستش، اونم باید یه بررسی خاص خودشه، گاهی شاید به 50% میرسه با حساب کتاب بانکی و دادگاه ها اومد نمیپذیرن. فرد 500 میلیارد وام گرفتهش، الان شده 2000 میلیارد، ولی دادگاه کیفری فقط به اصل توجه میکنه، یعنی دیگه 2000 رو توجه نمیکنه. 2000 یه بحث حقوقیه که بانک میخواد سودشو بگیره، بعد بره حقوقی شکایت کنه، ولی رو اون 500 میلیارد بعضی از افرادی که محکوم شدن الان برگردوندن، بعضیا پول پس ندادن، مثلا املاک اومدن توافق کردن، مثلا ملکیو دارن مثلا 300 میلیارد مثلا 200 میلیارد که از همین پول شاید خریدن، میان اونها رو تهاتر میکنن با بانک، ولی آیا کل این اموال برگشته؟ قطعا خیر.
خیلی متشکرم آقای نادی، عذرخواهی میکنم سکوت شما رو روی آنتن طولانی شد و جناب علی مشغول رانندگی بودید که از تو خواستیم جای تحمل بفرمایید. توضیحات آقای دکتر زنده باشید. توضیحات آقای دکتر حسین پور رو شنیدید. بحث نظارت هست، اینکه ما خب مفاسد اقتصادی در کشور ما شاید از زمانی که آقای رئیسی شدن، رئیس قوه قضاییه، سر و صدای مبارزه جدی با این موضوع بیرون آمد و یک یک دارن مبارزه میکنن و رسانه‌ای هم میکنن، از یه طرف مردم از اینکه دستگاه عدالت مفسدین رو پای میز محاکمه میاره خوشحالن، اما از این جهت که خب این همه مبارزه با فساد اتفاق افتاد، چرا تغییری تو زندگی مردم اتفاق نمیفته؟ چرا مردم اون لبه تند و تیز تیغ عدالت رو که جلوی مفسدین رو میگیره میبینن اما وضعیت مردم تغییری نمیکنه؟ براشون محل سوال هست که اگر واقعا ریشه این مفاسد برمیگرده به سیاست گذاری ها، به کسانی که در حوزه اجرا تصمیماتی رو میگیرن، پس چرا اون کسانی که این اشتباهات رو میکنن باشون برخورد نمیشه؟ چرا با سرشاخه های فساد مبارزه میشه؟ چرا ریشه فساد رو نمیزنیم، فاسد رو میزنیم؟ بفرمایید.
بله، سوال کاملا درستیه، همونجوری که آقای دکتر سنگور هم بهش اشاره کردن. ببینید، ما بین به اصطلاح ریشه فساد و مفسدین، ضمن اینکه باید با هر دو مقابله و مبارزه کنیم و حتما هم مفسد رو به سزای کاری که انجام داده برسونیم برابر قانون، منتها اون چی که مهم هست همین نکته است که ریشه فساد رو باید بدون رو درباسی شناسایی کرد و از بین برد. اون چه که ایشون هم الان توضیح دادن، من حالا در حوزه مبارزه با قاچاق میتونم به صورت ریستر هم خدمتون اعلام کنم که کاری که صورت گرفته. ببینید، قاچاق یه بخشی از فساد اقتصادی وجود در جامعه است که به اشتغال ربط داره، با امنیت جامعه ربط داره، با تولید و تجارت در واقع مرتبطه و انجام این فساد در واقع گسترش بیکاری میاره، گسترش فقر میاره. در سابق مشکلی که ما داشتیم، ما با جزیره های اطلاعاتی جداگانه‌ای در حوزه های اجرایی و اداری برخورد بودیم که اینها باید گردش، من دیگهشون فرمودن یه گردش مکتوب و نامه‌ای و غیره بود. الان خب مدت هاست حداقل در حوزه تجارت 5 سامانه فعال شده و این سامانه ها اطلاعاتشون با همدیگه در کاملا در اختیار یکدیگه قرار میگیره و حالا نقایصی هم هست، هنوز کامل نیست و این رو دولت محترم و دستگاه های اجرایی همه پیگیر هستند. فرصتی هم دادن، حتی مقام معظم رهبری در این زمینه تأکید کردن که این باید تا پایان سال در واقع به صورت کامل اجرایی بشه و مهلت هم مقرر کردن، یک بار هم مهلت تمدید شده. بیدن در حوزه سامانه تجارت، سامانه ارزی و بحث حمل و نقل، اینها و سامانه جامعه انبارها، اینا سامانه‌ای که کاملا مرتبط با یکدیگه هستن.
بله.
و ما اگر فقط تو هر کدوم از این حوزه‌ها جداگانه فقط به در واقع شناسایی مفسد بپردازیم و با او برخورد کنیم، خب این دوباره رشد پیدا میکنه و فرد دیگه بکشه. خوشبختانه الان در حال در واقع از بین بردن ریشه های این کار هستن.
بله.
و همین تبادل اطلاعات باعث شده که خیلی از این نقاط خلأ در بیاد. یه نکته دیگه هم که مهم هست این است که ما باید از به اصطلاح بازخوردگیری کنیم از این شناسایی گلوگاهایی که مهم هست در این فرایند این تبادلات کالا، ارز، پول و غیره، که خوشبختانه اکثر این گلوگاه ها کاملا الان شناسایی شده است، مشخصه بعضیش نیازمند اصلاحات قانونی است.
بله.
پیشنهادش برده شده، الان به مجلس موجوده. مثلا در حوزه قاچاق این کار رو کردیم، اصلاح قوانین مقررات انجام شده در حوزه های بانکی و غیره. بعضیش نیازمند اصلاحات زیرساختی بوده، باز الان در همون حوزه های تخصصی دوستان مشغولن انجام میدن.
یعنی این فرمایش شما آقای نادی این نوید رو به ما میده که ما همچنان در کشور فساد رو خواهیم داشت دیگه، چون آقای دکتر حسین پور گفتن ما در مسیریم، شنوندا گفتن از قتل بعد از قتل قابیل ما هنوز ظاهرا تو مسیریم، یعنی هنوز نرسیدیم به اون مقصد نهایی. اینجوری که شما میفرمایید یعنی هنوز باز حفره هایی برای فساد وجود داره. خب
بله.
پس که قرار تموم بشه؟
کاملا
اصلا
نمیتونم
بگم
کاملا، چون واقعا شما شنونده برنامه مردم هستن، ما باید صادقانه مطالب رو عرض
بله.
کنیم.
بله،
این خلاها شناسایی شده، بسیاری از اونها برطرف شده. خود سیستمی کردن این گردش اطلاعات موجود بین دستگاه‌ها خیلی از اون مفاسد موجود رو از بین برد.
درست.
یه نکته است که چون این برنامه مردمی است، ما همیشه در این فضا پلیس، دستگاه قضایی از اطلاعات مردمی بسیار استفاده کرده. واقعا اینجا من باید تشکر کنم از مردم، از کارمندان هوشیار، صادق و درستکاری که به هر حال موقعی که جریان نام درست رو نامربوط رو میبینن اطلاع میدن، همکاری میکنن، حتی بعضا آسیب هم دیدن متاسفانه.
بله.
ولی این باعث شده که به اصطلاح این دست این مفسدین و تبهکارا رو بشه. خوشبختانه کاری که الان کردن، این یک نکته مثبتی که در حال ضمن اینکه برخورد، الان افزایش هزینه جرم صورت گرفته. یعنی واقعا کسی که کار یه کار نادرستی رو انجام میده، با مجموعه برخوردهایی که داره هم شناساییش راحت تره، هم هزینه این کار ناسعیش رو در واقع باید پرداخت کنه.
بله.
خب بالاخره این یه تبعات اجتماعی داره که ما معتقدیم مفسدین اینقدر هم راحت نباید باشن، نباید فقط هزینه مادی این کار رو بپردازه و با پرداخت مثلا جریمه یا با پرداخت پولی که از بیت المال برده به راحتی آزاد بشه، بلکه باید تبعات اجتماعی این کار نادرستی هم که انجام داده خودش و کسانی که دخیل بودن و حتی استفاده بردن، بعد اون تبعات اجتماعی براش داشته باشه، به بپردازه این هزینه رو.
الان آقای نادی من جسارتا متوجه نشدم، اینایی که شما میفهمید باید، یعنی باید انجام بشه، بس اونایی که باید انجام میشده و انجام شده و الان جلوی مفاسد گرفته شده کدوم ماست؟ اینایی که ما با آقای دکتر حسین پور بررسی کردیم، این ببخشید در واقع میشه گفت این، عذر میخوام این تعبیر رو کار میبرم، این ماده افن و بدبوی بود که الان همه چیز زدیم شده اینی که میبینیم، مثل بانک سرمایه، مثل پتروشیمی ها، مثل وام های کلان بانکی که گرفته شده و بازپس داده نشده و حفره های قانونی باعث شده که طرف اصلا نخواد که بیاد پول بانکمش برگردونه، بشه 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی. اینا این چیزای عفن و بدبوی بود که هم زده میشه اینا. خب قاعدتا باید یه جاهایی یه کارهایی هم صورت گرفته باشه که جلوی مفاسد گرفته شده باشه، اما ظاهرا اتفاق نمیفته. اگر قرار باشه ما بگیم باید، یعنی خب پس این بایدهایی که پیشتر قبلا باید اتفاق میافتاد پس چی شده؟
من دو بخشش کردم، عرض کردم خدمتتون که ببینید، یه بخشی افزایش ریسک و افزایش هزینه جرم بود، خوشبختانه این تحقق پیدا کرده، الان این کار به راحتی صورت نمیگیره. بحثی است که در حال ما در افزایش سلامت نظام اداری و مالی کشور باید تلاش میکردیم، این کار خوب شروع شده، کارهای خوبی هم انجام تو حوزه‌های مختلف. ولی اون بحثی که باید عرض کردم، بخش دوم این کاره که مجرمین، تبهکار و هر کس کار ناسعی و ناسوابی انجام میده، باید تبعات اجتماعیش هم بپذیره. این از حیث اینه، ما باید یه سری قوانین اینجا باید به اصطلاح اصلاح بشه، فقط با پرداخت جریمه و بازخورد اونها نه. الان بعضی از بزرگان محترم من دیدم رأیایی که حالا این آقای حسین پور بیشتر میتونن بدن، بحثای به اصطلاح مجازات‌های اجتماعی و جایگزینی تعریف میکنن، بسیار کارگشاست. یعنی واقعا این که عرض می‌کنم بخش دوم، این بحث همین تبعات اجتماعیش رو که باید بپذیرن. ولی خب برخوردهای بسیار خوبی است، امیدوارکننده است. حالا ما عنوان شاید بخشی از کسایی که پرونده‌های تشکیل میدیم، میفرستیم محاکم، نتیجه‌اش رو می‌بینیم، حالا منسجم‌تر برخورد در واقع مدبرانه تر و حتی باعث شده که افزایش ریسک این کار بالا بره و این میتونه نوید خوبی باشه.
خیلی متشکرم سردار نادی، براتون روزی موفقیت میکنم.
متشکرم،
خدا حافظتون باشه انشالله. خب آقای دکتر حسین پور، من باقی مطلب انتظارم این بود در برنامه امشب از شما بشنویم که یک مسئول مملکتی یه اشتباهی کرد، چنان باش برخورد شد که تا ابدالآباد اگر کسی این مسئولیت رو بگیره دیگه خطا نکنه. من یادمه یکی از نمایندگان مجلس اشاره میکردن به دختر آقای وزیر که الان متهمه، کی؟ مجلس نهم. اون موقع باش برخورد نمیشد. بعد صداش در اومد به اینجا رسید که آقا تو حوزه دارو نیاز اساسی مردم می همچین قاشاقی صورت گرفته. آدم وقتی در این سطح این فساد رو میبینه، ببین من فقط یه مثال دارم میزنم آقای دکتر حسین پورا، واقعا چه داوری بکنن. آقا خدا میدونه شاید باور نکنید، من سامانه پیام کوتاه نشون شما بدم چه تعداد پیام اومده که آقا این حرفایی که میزنید ما ناامید شدیم، در حالی که ما میخوایم بگیم آقا با فساد داریم مبارزه میکنیم برای اینکه مردم امید داشته باشن. اون چه میشنویم ما که از امید نیست. چه باید کرد به نظر شما دکتر حسین پور؟ حداقل نکاتی که آقای نادی گفتن، البته از صداقتشون بسیار ممنونم، گفتن آقا ما باید مردم بگیم که هنوز کجاها ایراده و ممکنه که فساد اتفاق بیفته.
ضمن تشکر از جناب سردار نادی که فعال هستن تو همین عرصه، من یک سری از اقداماتی که انجام شده و الان ملموس مردم دارن حس میکنن واقعا، یعنی این ناامیدی به این شکل در مردم واقعا نباید وجود داشته باشه و وجود نداره. مردم ملموس دارن حس میکنن مبارزه با فساد رو. من چند تا از کارهایی که داره انجام میشه رو اول ذکر کنم.
مبارزه با ریشه ها هم بگید دیگه، یعنی اگه واقعا میخواید مردم شاد بشن از این قضیه، بگین آقا با اسوانی این فساد کی شد، با اون نباید برخورد شه.
ببین اول چند تا مسئله اینه که این که فرمودید که بگیم آقا فلان مسئول این تخلفو کرد و باش مقابله شد، من این نویدو به مردم عزیزمون دارم میدم که هیچ کسی جرأت نکرده که به قضات دادگاه ویژه رستگی به جرم اقتصادی تماس بگیره و بگه که آقا فلان کس مثلا بچه منه، با این را بیاید محکومش نکنید. اصل من صحبتی که کردم هیچ کدوم از مسئولین در خصوص این موارد وارد نشدن. من یه ریشه دیگر رو بگم تو جرم که خیلی خوشحال میشم واقعا جلوش گرفته شه، توصیه است. حتی توصیه به حق. ببین ما یه موقع توصیه ناحق داریم، میگیم اینجا تخلف کن، یه جا توصیه میکنیم میگیم این آدم خوبیه این کار رو براش انجام بده. این توصیه اصلی ترین عاملیه که اجازه داده قدرت ها بتونن در کنار هم به هم کمک کنن و عامل فساد شده. و در یک بحثی توی مجلس داره مطرح میشه در مورد جرم اقتصادی، حالا نمیدونم طرحه یا لایحه هست، توی اون قانون حتی توصیه احتمالا جرم انگاری بشه. یعنی واقعا این میشه یک ریشه یابی واقعی. هیچ کس حق توصیه نداره. من نمیتونم فلان قاضی بگم آقای قاضی این آدم خوبیه، حالا اگه میتونی کمکش کن کمتر محکوم. حتی توصیه، نه فقط به مقام قضایی، به تمام مقامات دولتی. اینجا میخوام یه تشکر کنم اول اینکه از رئیس دستگاه قضا که واقعا پیگیر این مسئله هستن با قاطعیت و پشت تک تک افراد دخیل هستن، از سیستم های اطلاعاتیمون اطلاعات سپاه خیلی دارن کمک میکنن. الان مجتمع رسیدگی به جرم اقتصادی هم تشکیل شده، هم از دادسرا دادگاه واقعا فعال هستن. انشالله که با امید خدا مشکلات حل
بشه. این شب آخرتون نباشه که تشریف میارید
انشالله در خدمتتون هستم.
من واقعا این بحث رو باز میذارم دامنش رو که حتما بیشتر به این موضوع بپردازیم، حتی اگر شده به صورت سریالی. از جناب نادی هم بی‌نهایت سپاسگزار و خداحافظی میکنم و از همه شما مردم خوب و نازنین که امشب برنامه رو گوش کردین. من همه پیام‌هاتون رو میدم آقای دکتر حسین پور بخونن بدونن حال و هوای شما مردم چیه. شب بخیر، خداحافظ، ارادتمند، راسخ.
تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
شب بخیر شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. در یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه‌ها همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم. امیدواریم، آرزو می‌کنیم برنامه‌هایی که تا به این لحظه تقدیم حضور شما شده، برنامه‌هایی که مطلوب و دلخواه شما دوستان عزیز بوده باشد، شنیده باشید، مورد عنایت و استفادهتون هم قرار گرفته باشه. کماکان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو می‌کنیم و پل ارتباطی شما هم همچنان با سامانه پیامکی 30000